الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السخنان مفید و زیبای امکار گرامی مون جناب مولانا عبدالرحمن استفاده کردیم. یک چیزی که اتفاقی که در طول تاریخ و در تاریخ ادیان و تاریخ بشر رخ داده است این بوده که وقتی که مدت و زمانی از تاریخ یک دینی گذشته است، بعدی ها که آمدن نسبت به اسلافشون و نسبت به دینشون غلو کردند و زیاده روی کردند، مبالغه کردند در بسیاری چیزها، و الله تعالی در قرآن عظیم الشان که آخری کتاب فروردگار است و آمده تا جامعه بشری و انسانی را اصلاح کنه و به راه درست و صحیح تا قیامت رهنمایی بکند، قرآن عظیم الشان هشدار داده در آیات متعدد به این که ای اهل کتاب، شما در دینتون غلو نکنید. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد زلوا من قبل وأزلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل كتاب رأى الله تعالى كي معمولا وقتی اهل کتاب خیال میش اطلاق میشه در قرآن، گرچه ای اهل کتاب همه اهل کتاب را میتوانه شامل باشه که کتابای آسمانی در اختیار دارن، ولی بیشتر به یهود و نصارا اطلاق میشه. و اهل یهود و نصارا در دینشون غلو کردن، در دینشون زیاده روی کردن، گرفتار افراد شدن، و غلو نوع از افراد و افراد گرائیه که انسان مسیر حق را ویل بکنه و به غلو گرفتار بشه. اشتارای مختلف الله تعالی در قرآن عظیم الشان داده، بیال کتاب داده است، ولی حقیقتا قرآن ما را میخواهد گشت کنه که ما راه اهل کتاب نبریم و گرفتار مسیر اهل کتاب نشیم. اهل کتاب یکی از غلوشون هم بود که نسبت به پیامبران غلو کردن، نسبت به اولیاء الله و دوستان خدا غلو کردن و این پیامبران را بردن و به خدا و به شریک خدا قرار دادن و صفات خدایی را بر پیامبران عنوان کردن و این چیزی که الله از این ناراض شد. مسیحا حضرت عیسی را فرزند خدا نامیدن و بعض مسیحا حضرت عیسی را خود خدا نامیدن و بعض حضرت عیسی را ثالث و ثلاثه، حضرت عیسی را یکی از ست خدا قرار دادن و عقیده تثلیث و یا عقیده الوهیت که حضرت عیسی را مستقیم خدا قرار دادن و قالت المسیح و عیسی ها گفتن که حضرت مسیح حضرت عیسی خدا هست و بعض گفتن فرزند خدایه. همین مدت قبل یک مراسم را در یک رسانه نگاه می کردن که در آنجا یکی از حاکمان اون کشور از خدای تعالی تشکر کرد که فرزندش را برای ما فرستاده است، یعنی حضرت عیسی را فرستاده. و یهودی ها در حق پیامبران غلو کردند و حضرت عزیر علیه السلام را که مدتی 100 سال ناپدید شد و بعد از 100 سال مجدد حضرت عزیر ظهور کرد و این مدت الله تعالی او را وفات دادن 100 سال، چون از یک قریه گذر کرد و این قریه ویران شده بود و ساکنان قریه همه مرده بودند و حضرت عزیر گفت که یا الله این ملت و مردم را که رفتن از من چگونه تو زنده می کنی قیامت؟ و الله تعالی حضرت عیسی را، حضرت عزیر را که انجا استراحت کرد وفات داد و 100 سال بعد الله تعالی حضرت عزیر را زنده کرد و حضرت عزیر دید تا اولاغ که همراه بوده استخاناش افتادن و سفید شدن و از بین رفتن، و اولاغ متلاشی شده استخاناش هم 100 سال گذشته است و طعامش هنوز ما در مشکش ظرفش آب موجوده و آب خراب نشده و طعامش هم سالمه. و حضرت عزیر خیال کرد که یک روز مونده یا بعضی از روز، الله گفت که تو 100 سال موندی و الاغت را نگر کو که چه وضعیتی داره. و بعد الله تعالی ها و اولاغا زنده که اولاغا استخانه ها به هم ترکیب پیدا کردن و گوشت آمد و پوست آمد و اولاغ صدا را بلند کرد و زنده شد. گو این طور من زنده می کنم مردار. از توزیر وقتی که توی جامعه آمد حیران شدن که از کجا آمده، و لحاظه اینه که ادهی گرفتار اشتباه شدن و حضرت عزیر را خدا قرار داد، در حالی که حضرت عزیر بنده الله و پیامبر خدا بود و حضرت عیسی پیامبر خدای عبد خدا است و رسول خدای، و حضرت مریم صدیقه هست ولیه و از اولیای خدا هست، حضرت عیسی هم از اولیای خدا هست و پیامبر خدا هست، و او را الله تعالی بدون پدر الله تعالی از مادر با قدرتش پیدا کرده، و خدا قادره حضرت آدم را بدون پدر و مادر پیدا کرده است، و حضرت عیسی را بدون پدر پیدا کرده، و الله قدرتش را گاهی به نمایش می گذارد و آزمایش می کنه، و انسان هایی هستن که بعد دچار اشتباه می شن و از عقل کار نمی گیرن، از منطق کار نمی گیرن، از نص کار نمی گیرن و از آیات الهی و بندگان خدا را خدا قرار می دن یا فرزند خدا قرار می دن. اینها غلو کردن در دین، و الله می فرماید که این واقعی اینها را بیان می کنه و هشدار می ده به ما مسلمانان که ای مسلمانان، شما مسلمانان که دینشون آخری دینه و تا قیامت این دین ماندگاره، گرفتار غلو در دین نشید، پیامبران خدا قرار ندید، اولیاء الله را خدا قرار ندید. اینها هر مقام ولی برسه و انسان برسه بعد غلام خداست و بنده خدایه و صفات خدایی شایسته خود خدا هستند، و بندگان بالاترین صفتشون عبدیت هست و بندگی هست، و این که بنده الله همه بنده خدای عز و جل. اما این اهل کتاب غلو کردن و مسلمانان هم متاسفانه توی دنیا گرفتار افراط و تفریطن. امروز در مسلمانان افراط تفریط موجوده، امروز در مسلمانان غلو موجوده، و من آیه دیگری که الله تعالی در قرآن هشدار داده که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، هم به اهل کتاب گذشته الله خطاب کرده است که این علمایشون را و دراویش و صوفیه خودشون را اینها رب قرار دادن بغیر از خدا، جایگاه ربوبیت و فروردگاری که مختص الله تعالی هست علما را، علمای خودشون را رب قرار دادن و دراویش و معتقده که علما هستن که حلال و حرام میکن، هر چیزی که بخوان حلال کنن، هر چیزی که بخوان حرام بکنن. الان در میان اهل کتاب یک چیز بسیار نامناسبه که موجود همینه که گناه میکنن و برای عفو گناهانشون پیش علمایشون مراجعه میکنن و عالم است که گناه اینها را میبخشه، و یک چیز فرداخت میکنن، و لحاظه این شیوا در هم یهود بوده، در نصارا و در اهل کتاب گذشته بوده است که قرآن اینه هشدار میده که ببینید علما رب نیستن و صفت ربوبیت را ندارن، حلال و حرام نمیتونن بکنن، حلال و حرام کردن کار فروردگار است. علما فتوا میدن علماء از کتاب خدا فتوا میدن، از سنت و سیره یا نظرت فتوا میدن. علماء حق ندارن که چیزی را حلال کنن از جانب خود و یا حرام قرار بدن از چیز جانبی از جانب خود. این اختیارات رب اختیارات فروردگاره و علماء کارشون اطاعت خدا و رسوله. علماء باید از خدا فرمان ببرن و سعادتشون در همینی غلامی خدا، بردگی خدا. این کار بندگان است و دراویش هم همینطور. اونها خدا نیستن، اونها شفا دهنده نیستن، شفا را الله میده، نجات دهنده الله هست. و در دست دراویش هم حرام و حلال نیست، در دست دراویش و علماء تصرفات الهی نیست. و خدا خدایی خودش را داره و بندگان بندگی خودش را. بنده جایگاه داره، خدا جایگاه داره و بنده صفات داره، الله صفات داره. صفات بنده بندگی است و شایسته اوست و صفات فروردگار شایسته ربوبیت و جلال و عظمت فروردگاره. الله هشدار میده به مسلمانان که آی مسلمانان، شما آینده گرفتار افراط و تفریط نشید، نکنه یک وقت بندگان من علما را و دراویش و صالحین خدا قرار بدید، صفات الهی را برای اونها ثابت کنید. و یک هشدار دیگری الله تعالی داده که آرزوها و تمناها را لیس بامانیکم و امانی اهل الکتاب. الله میگه نه آرزوی شما برآورده میشه و چیزی هست و ارزشی داره و نه آرزوی اهل کتاب. اینجا مسلمانان هم الله مستقیما همراه کرده، میگه آرزو نکنید و تمنای بیجا نکنید. بسیاری هستن که تمنای بیجا میکنن، میگن بله بهشت میریم، ما بهشتی هستیم. و این تمنا و آرزو را آرزویی است که خود را کسی قطعا بهشتی بدانه. بله این که بگه ما امیدواریم که الله با فضلش ما را به بهشت ببره، این چیزی دیگر است. الله با فضلش ما را از جهنم نجات بده، این درسته. به الله امیدوار شدن، به رحمت خدا، نه به عمل کرد خود، نه به شایستگی و استحقاق خود. و اهل کتاب همین کار می کردن. یهودی ها می گفتند و نصارا که لن یدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا، یه هیچ کسی بهشت نمیره مگر اینکه یهودی باشه یا نصرانی. فقط یهودی ها می گفتند بهشت از آن یهودی هاست و نصارا می گفتند که بهشت از مال نصارا مسیحی هاست. یهودی ها جا ندارن، یهودی ها می گفتن نصارا ندارن، هر دو می گفتن که مسلمان در بهشت جایی نداره، بهشت از آن ماست. الله میگه این تمناها و آرزوی بیجارا بگذارید. می گفتن که آقا ما روز قیامت برای گناها سوال نمیشیم. گفت حداقل اگه به جهنم برن 40 روز میرن و مدت کوتاه و قلیله و بعد از جهنم خارج می شود. همون 40 روزی که حضرت عیسی حضرت موسی رفتن که تورات نازل شد و اینها گرفتار گوساله فرستی شدن، لحظه گفتن که ما همین مدت توی جهنم می مانیم. برای اموال مردم گفتن ما را سوال نمی کنن، برای مال کتاب نه، برای ولی برای عموم مردم امیین. ما روز قیامت بازخواست نمیشیم، مالشون را خوردیم، گناه کردیم، روز قیامت بازخواست نمیشیم. الله تعالی می فرمان لیس بی امانی اهل امانی کم ولا امانی اهل الکتاب، من یعمل سوءا یجزه به، هر کسی که بدی بکنه مورد مجازات قرار میگیره، یهودی باشه، نصرانی باشه، مسلمان باشه، در مسلمان هر مذهبی داشته باشه، ولی وقتی که او گناه میکنه و خطا میکنه، الله تعالی او را مجازات میکنه، قتل بکنه، مال مردم بخوره، ظلم بکنه، گرفتار شرک و گناه بشود و این روز قیامت مورد مجازات قرار میگیره. لحظه امان آئی ها و آرزوهای بیجار اللہ تعالی میفرماید که امسو کنار بگذارید، شباب مسلمانون گرفتار این افراط و تفریط نشید، به آرزوی شما نیست که این آرزوی حدیث و قرآن، متاسفانه ما بعضی از ما کنار گذاشتن و آرزوهای بیجا می کنند. یکی میگه اگر مردم بمیرند در مشهد، مشهد جهنمی نیست، همه میرن به بهشت. و یکی دیگری را میگه که اگر در قم کسی بمیره بالاخره این مستقیم میره به بهشت، حشر هم برای اون نیست. ادهه میگن آقا در مدینه که مردی، در مکه که مردی رفتی به بهشت. بابا نه مکه نجات میده نه مدینه نجات میده، نه قوم نجات میده نه مشهد نجات، عمل نجات میده از عمله. و در خود مدینه منوران حضرت فرمودن که آمدن از کنار چند تا قبر گذر کردن و آن حضرت فرمودن که بالای قبر اینا ایستادن و فرمودن که شاخه بیاورید، از درخت خرما شاخه آوردن، دو قسمت کردن، سر دو قبر گذاشتن و گفتن هر دو تا به عذاب گرفتن. او شهر مدینه، در شهر مدینه حضرت اطلاع میده که داخل قبر عذابه، یکی گرفتار عذاب قبر است که از ادرار فرهیز نکرده، چیزی که فرمودن در جلوی چشم شما کوچکی اما نزد الله بزرگه. و یکی دیگری فرمودن که یکی از ادرار، یکی از سخنچینی، سخنچین بوده و حرفا مردم می برده می رسونده و سخنچینی می کرده و در میان مردم درگیری ایجاد می کرده، بدبینی ایجاد می کرده، هر تا کبیران و هر دو به عذاب گرفتار. انسان هر جای بمیره در این دنیا از عمل بازخواست میشه، از عمل سوال میشه. در مدینه بمیره هم مهمان عمل خودش هست و اخلاق، در مکه بمیره قبرستان معلا دفن بشه، جنت البقیع دفن بشه، اما قانون خدا اینه که هر کسی هر عملی بکنه. ولحظه نتوانان گاهی میشنم یکی میگه اگر فلان جا رفتی صد حج برای تو، هزار حج، فلان حج، کجای قرآن عظیم و شانه، کجای سنته، چرا سر خودمون کلا بگذاری، چرا سر مردم کلا بگذاری؟ اخینت باید هرچه که میگیم از قرآن ثابت باشه، هرچه میگیم از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ثابت بشه. ثوابها را ما نمیتوانیم تعیین بکنیم، عدد ثوابها را جنت و جهنم مگر صاحب وحی بگه. این صحبتهای بنده عمومی هستن برای همان، برای تمام مذاهبان، برای شیعه و سنیان، برای همه هستن. اهل سنت هم ای مشتاره برای اونه که در دینشون غلو نکنند، زیاده روی نکنند، هستن در جامعه اهل سنت هم خیلی ها که غلو میکنند، زیاده روی میکنند. غلو در تمام ادیان و در همه مذاهب و همه اندیشه ها و همه تفکرات و گرایش ها یه دینی من قرار گرفته و هشدار داده شده است. از خود ثواب تعیین نکنید، از خود در شریعت چیز ما اضافه نکنیم. و لحظه آنچه که راه درست اسلامه، راه قرآنه، راه دینه، راه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیره آن حضرت، سنت آن حضرت در خیر القرون انجام گرفته، لحظه ما باید به صدرمون برگردیم. این صدری که عرض می کنیم برای آن است، به صدر اول و اول دین و اسلام و ادیان، زمان حضرت موسی، زمان حضرت عیسی، زمان محمد رسول الله چه بوده، زمان حضرت ابراهیم چی بوده است. و لحظه ما باید به اصل دین برگردیم و به سیره و روش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به سیره و روش پاکان و خلفای راشدین، سیدنا حضرت علی و سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر و عثمان و که فرمودن علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، ادل حدیث داریم و توصیه را داریم و به قرآن، اصل قرآن عظیم و شامل. مردم عزیز، هیچ کتاب بالاتر و مهمتر از قرآن نیست، مستقیما کلام رب العالمینه و تا قیامت معجزه در قرآن، نه چیز اضافه شده نه کم شده است. قرآن عظیم و شان ما مرجع اصلی ما و ما رجوع کنیم، هرچه در قرآن عظیم و شان حق، این بهترین درس، این بهترین تعلیم، عقیده قرآن، قرآن عقیده را بیان میکنه که بهترین عقیده، بهترین اخلاق بیان میکنه، بهترین عمل کرد و احکام بیان میکنه. درس قرآن بهترین درس و تعلیم قرآن تعلیم بی نظیری است. مردم می عزیز، ما قرآن که داریم نیاز به چیزی دیگه نداریم، ما حضرت رسول که داریم نیاز به کسی دیگه، به چیزی دیگه نداریم. به سیره یا نظرت و به قرآن، اینا مشترکاتن، مشترکات همه مسلمانان قرآن و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اینجاست که توش هیچ اختلافی نیست. و لحاظه ما بست دور اولمون به صدر اسلام برگردیم، ما به قرآن برگردیم، در احکام و در عقیده و در روش و در سیر و نزد هشدار دادن که آینده می آیند کسانی که در دین چیزی احداث می کنن و خرافات می آورن، بدعات می آورن، و نزد هشدار دادن که شما بیدار باشید و گرفتار این مسائل نشید. و لحاظه این توصیه عمومی برای همه که ما از خود چیزی را اضافه نکنیم، از خود چیزی را درست نکنیم و ما به کتاب خدا و سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برگردیم و در این نجات ماست و در این سعادت دنیا و آخرت ماست. و ایام عاشورا هست و امروز که دهم محرم هست، روز شهادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. و من جمعه گذشته مقدار تذکره کردم و عزیز من مولانا عبدالرحمن سلمه الله هم تذکره کردن و امام رحمه الله تعالی و امام حسین و صحابه کرام، بقایای صحابه، صحابه رفته بودن اکثرا از دنیا، اما تعداد صحابه که باقی بودن اونها موافقت نکردن با خلافت استخلاف یزید، و یزید را شایسته خلافت ندانستن و به اهلیت یزید شک و تردید کردن که او لیاقت داشته باشه، شایستگی داشته باشه، اهل باشه و بتوانه این همه گستره اسلام را و جهان اسلام را که در حد وسیعی از دنیای این بتوانه مدیریت کنه و نگهداری کنه و عدالت را اجرا بکنه و دین را و مسلمانان خون مسلمانان اموال و ابروی مسلمانان و همه کسانی که در قلمرو اون حکومت اسلامی بودن بتوانه اونها را نگهداری بکنه. ولی حضر اینها بیعت نکردن بایزید و بیعت گرفته میشد در همه گوشه و کناره جهان اسلام برای یزید و مردم بیعت میکردن، اما این خواص بیعت نکردن و دشمنی از اینجا آغاز شد. و لحظه و اینها میخواستن برای کسانی که بیعت نکردن ارسر از تنگ در بیارد که نه مجبور بشن بیعت بکنن. از ته حسین رضی اللہ تعالی مدتی در مدینه ماندن و حاکم مدینه اونها همیشه اذیت میکردن و حضرت حسین به مکه مکرمه آمدن و در مکه مکرمه ماندن. اونجا عبدالله بن زبیر بود و لحاظه اونها را هم تحویل نمی گرفت و او هم بیعت نکرد و او هم گفت عبدالله بن زبیر حاکم مکه گفت که یزید شایستگی ندارد. و بالاخره همین بود که پس از مدتی بالاخره اهل عراق که شنیدن که حضرت حسین بیعت نکرده و صحابه بسیار بیعت نکردن نام نویسی را شروع کردن و امام حسین را به قیام دعوت کردن و امام حسین را گفتن که این حق مال شماست، شما شایسته حاکمیت را دارید، حاکمه شما شایسته اید که خلیفت المسلمین باشید و این حق شماست، حق مردم است، مرد که شماست در رأس کارشون باشید و جهان اسلام مدیریت کنید. و این هم یک واقعیت بود که علی عراق نوشتند و لحاظه یزید هم شنید این مطالبه و این مسائل به او گزارش می شد و به هر حال و هم برانگیخته شده بود. و امام به هر حال وقتی که از مکه مکرمه خواستم به سمت عراق برن و به سمت کوفه برن، خیلی ها امام ها گفتن که ممکنه مردم وعد خلافی کنن، مردم به دعوتی که به شما دادن استقامت نکنن و بترسن و به تمام مردم بیاندازند و تطمیع کنند و تخویف کنند و بترسونند و مردم شما را تنها ول نکنند و شما نری. و امام رحمه الله احساس وظیفه کرد، احساس مسئولیت کرد و این وضعیت جهان اسلام آده و این آزار میداد وجدان امام را، قلب امام را که به هر حال این وضعیت این طوره که یزید نه انتقاد فضیلی نداشت، یزید انتقاد آرا نمی فضیروفت و یزید قابل اصلاح نیست، یزید ناتوانه، یزید ضعیفه و کل این شیرازه جهان اسلام به هم می فاشه، عدالت و قسط و عدل وقتی که برقرار نشه و وقتی همه این دست آورده های حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و همه گذشتگان به هم بفاشه، دیگه زندگی هم شایسته نیست. و امام حسین بر موضع خودش پافشاری کرد و نزدیکان خود عبدالله بن عباس و دیگر نزدیکان قبول نکرد و گفت من می روم به عراق و هرچه که خدا بخواد همون می شود. عقیل هم مسلم بن عقیل نامه نوشته بود که مردم منتظر شما هستند و بعد مسلم هم شهید کردند و با خیانت کردن با ایشون و امام حسین رحمه الله رضی الله عنه در صحرای کربلا نمی خواهم واقع را بیان بکنم، هم تلخ واقع و غناگواره و هم وقت می بره فرصت تمام شده است. امام رحمه الله به تنهایی با همون جبه کوچکی، نه اینکه لشکری بردارند و بیایند، همه این جبه 72 نفری آمدند اینجا به عراق و اینجا آمدند تا اون مردمی که نامه نوشتند همه برگشتند و جانب یزید را گرفتند، جانب عبیدالله بن زیاد را گرفتند، جانب حاکم را گرفتند و امام رحمه الله تعالی واقعا اونجا دوتا صحبت از امام خیلی تاثیر گذارن، تمام او حادثه کربلا و این حادثه قیام امام رحمه الله درس و برای همه آزادگان دنیا، برای همه مسلمانان واقعی، برای همه انسان آزاده درس که امام رحمه الله را اینا خواست اسیر کنند و گفت که اسیر نمیشه، ولی گفت اگه اجازه بدید برمیگرده به مدینه و راضی نیست که جخون ریزی انجام بگیره و اگر اجازه بدید خودم میرم، خودشون میخواستم برن به شام و با یزید بشینند صحبت کنند، اما اینها متاسفانه باز سوء استفاده کردن، فرصت ندادند و گفته شما اسیر بشی و امام فرمود که هیهات من نزل، ذلت از ما دور، من اسیر شما نمیشم و من با شما درگیر میشم و امام رحمه الله ذلت را نپذیرو و دست داد که مسلمان هیچ زمانه نباید ذلیل بشه و ذلت را بپذیره و دومی چیزی که امام رحمه الله که وقت در میدان تنها مان گفت که هل من ناصر ینصرنی، چون خیلی از لشکریان یزید آمدن به سمت امام حسین و درگیر شدن و کشته شدن، این 72 نفر همراهان امام حسین نیستند تنها، این تعداد همراهان امام حسین و تعداد از آل کوفان که آمده همراه شدن و جنگیدن با اونها دفاع کردن از امام حسین و امام فرمود هل من ناصر ینصرنی، گفت که هی هست کسی که من نصرت بکنه، من کمک و آخر که کسی نبود خودش تنها به میدان آمد و جام شهادت را نوش کرد و یه درس اینجا گذاشت امام رحمه الله که به هر حال نصرت تنها در دست فروردگاره و در عالم اسباب با مردم هست و لحظه معلوم میشه که دست اولیاء الله، دست بزرگان دین، قدرت خدایی نیست. حضرت رسول در میدان احد زخمی میشن، مجروح میشن، بیهوش میفتن و حضرت عمر در مسجد خنجر میزنند و به شهادت میرسه و حضرت علی را دم در مسجد کوفه شمشیر به سرش ویل میکنند و زخمی میشه و بعد از یک روز دو روز به شهادت میرسه و لحظه محلوم شد که ای بندگان صالح، ای اولیاء الله، این آب مقربان درگاه خدا، ولی قدرت تغیبی در دست فروردگار و او در دست الله تعالی هست، در دست ما اسبابان، در دست بندگان خدا اسبابان، ولی و در دست بنده همین عصایی که در دست ما هست و تویش هیچی نیست، ولی بعضی چیزها یه گاهی حرفایی میزنن و یه عصایی یک چوبی است. و لحظه ما همینی توانایی ما همین اندازه، یکی بیشتر توانایی داره که امکانات داره، بالاخره دولت ها امکاناتشون زیاده، یزید امکانات زیادی داشت و ارتشی در دست و لشکری در دست و قدرتی، و امام حسین با او مقام و که امثال یزید و این حق خاک پای امام حسین نمی شدن و بلکه اولیاء الله خاک پای امام حسین نیستن، و ولی در دستش قدرتی نبود، نه در دستش آتشی که همه را بسوزه، و نه در دستش دریایی که همه را غرق کنه، و نه در دستش کوهی که بر سر اینه چپمه کنه، و قدرت بشری. از ده یحیی و زکریه دو پیامبر از یهودی ها کشتن، زب کردن، و حضرت عیسی را خواستن بکشن، و بر حسب عقیده اسلامی و قرآن حضرت عیسی را الله بالا برد. و لحاظه این اگر فرزند خدا بود، این اگر خدا بود، بالاخره اینا را همونجا تباه میکرد حضرت عیسی. ولی حضرت عیسی را محاصره کردن دست و خواستن دستگیر کنن او دشمن حضرت عیسی که وارد خانه شد، اولی دشمن، سرسختری دشمن، صورت حضرت عیسی بر سر او الله نمایش دادن و حضرت عیسی را بلند کردن و او را آوردن به دارا بزن. اینا بندان، بندگان مقربان، درس این زندگی اینا، درس شجاعت و درس شهامت و درس مردانگی و درس آزادگی را حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ به ما داد و تا آخر ایستادن و شهید شدند و به برگشت. شهادت مقام هاست، شهادت درجه، شهادت فضل الله و نعمت خدای عز و جل. الله حضرت حسین اکرام کردن و درجه دادن و مقام دادن و او را به شرف شهادت نائل کردن. اما تمام او کسانی که با حضرت حسین درگیر شدن برای قدرت جنگیدن، برای اینکه از جانب یزید اینها درجه بگیرن و آفرین دریافت کنن و آینده پست و مقام بالاتری بگیرن، همه را خدا ذلیل کرد و با ذلت بسیار یزید ها مردند و رفتن. یزید که واقعه کربلا را به وجود آورد و حادثه حرق که حمله به مدینه منوره و سه روز مدینه منوره را برای لشکریان خودش حلال قرار داد که نه به مال مردم رحم کردن، نه به جان مردم رحم کردن، نه به ناموس مردم رحم کردن، و یکی بزرگترین جنایات تاریخ حکومت یزید است. این دوتا جنایت را مسلمانان نمی بخشن و تاریخ هم نمی بخشه و جهادیان هم نمی بخشن. جنایات که یزید کردند و رفتن، و لحاظه این واقعی هر راه است. و بعد 4 سال یهود این یزید کل حکومتش 4 سال بود و حکومت نکرد. این تمام جنایت را یزید برای بقای حکومتش کرد. خیلی این جای نظره که برای بقای حکومت به شهر حضرت رسول حمله می کنه، از روزه اطهر آن حضرت شرم نکردن و از صحابه و بقایای مسلمانان که انجا بودن شرم نکردن و اینها برای بقای حکومتشون هم لگ واش این هم شرم نکردن اینها که حسین نوای آن حضرت، فرزند آن حضرت، فرزند زهراست، فرزند حضرت علیه و صحابی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت آن حضرت نسبت آن حضرت داره. اما شو ببینید که قدرت چند از شیرنه، حکومت چه بلاهی است که امام حسین هم میکشه که چند روز دیگه حکومت بکنه و بالاترین رقیب خودش را یزید امام حسین میدانست و اینها میگفتن که با رفتن یزید دیگه تمام شد، قائل خابید با واقع هر را دیگه تمام میشه، اما تمام نشد و یزید را تمام، تمام جهان اسلام به یزید نفری فرستاد، همه ناراض شد، ناراضی عمومی پیدا شد برای بقای حکومت نباید مردم کشته بشن. هیچ حکومتی از حکومت های دنیای خطاب بنده عامه به همه مسلمانان و غیر مسلمانان، حکومت دنیاست و دنیا ارزش نداره که انسان انسانها را بکشه تا بتوانه حکومت بکنه مخالفان خود را. اگر یزید مدیریت داشت و لیاقت داشت میرفت تو پاهای امام حسین میبوسی، گو هرچه تو بگی من تسلیمم، میرفت خودش به شام نمی نشست، چون خیلی کوچکتر بود، او پای خاک امام حسین نبود، پای خاک عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و بقیه صحابه نبود. اون می آمد و این هم می گفت که من و شما راهنمایی کنی و بالاخره اگر عقلش از این بیشتر بود میگو بیایید شما یکی این مسئولیت بگیرید و مدیریت بگیرید، دو دستی تقدیم میکن و در دنیا هم رضامندی مردم و رضامندی الله در آخرت تکشف میکن. دنیای برای دنیا شایسته ای که یک برادری برادر دیگر بکشه که من بر این دنیا سر دنیا ببانم. ولهذا یزید آل گفتمان حمله، آل انتقاد حمله و قابل اصلاح حمله بود و متاسفانه مصیبتی بود که جهان اسلام به او گیر کرد. ولهذا این مسائل که مورد مطالعه قرار بگیره که این نشانه نشان نهتوانی یزیده، نشان اینه که مدیر نهتوان بوده، نشان اینه که قیام امام حسین بر حق بوده و اهل سنت بر این مثل اتفاق نظر داره، بلکه همه مسلمانان مگر عده خیلی محدودن همه اتفاق نظر شیعه و سنی اتفاق نظر دارن که قیام امام حسین قیام بر حق بود و برای برقراری عدل بود، برای برقراری قسط بود و به هر حال مدیر ناتوان بود و الله تعالی ملت ایران از بهترین ملت ها هست، یکی از بهترین ملت های و این ملت که همیشه در 44 سال همکاری داشتن، رای دادن به جمهوری اسلامی، این مسئله این طرف روزه، حالا اون مسئله تاریخ بود، به مسئله روز دو تا جمله بگم زیاد نه، که این ملت به جمهوری اسلامی این ملت را داد، 98% یا بیشتر 99% رای دادن رای آره به جمهوری اسلامی و تمام انتخابات حضور پیدا کرد. 8 سال جنگ تحمیلی را ملت اداره کرد و من گاهی یاد می کنم و دلم می سوزه که این شیر زنان بودن که فرزندانشون را تشویق می کردن برید از تمامیت ارضی کشور دفاع کنه، برید در جبهه غرب دفاع کنید، و همین زنان همین بانوان ایران هن، شیر زنان هن، شیر مردان هن که کمک مالی می کردن، جوانانشون پرستادن که شجاعانه از سرزمین تمامیت ارضی و استقلال میهنی دفاع کردن، از انقلاب دفاع کردن، از نظام دفاع کردن و بالاخره اینها برگردن همه مای ملت حق داره. ما هرچه داریم، حاکم هرچه داره، دولت هرچه داره، نظام هرچه داره، زمین مردم داره و حکومت داری و بالاخره انتخاب دولت و انتخاب مسئولان همه و همه به مردم هست. مردم مستقیما و غیر مستقیم تمام مسئولانا همین مردم تعیین میکنن. بلحظه این حق مردم هست و که به حرف مردم توجه بشه، حرفشون گوش بشه. ما حرف اینها را گوش کنیم، بشینید به اینها، تواضع کنید در مقابل این ملت. خدا شما را دستور داده، این دستور الله که به حضرت رسول میگه که پاکترین انسان و بزرگترین انسان که میگه وحفظ لهم، اما میفرماید که لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. میگه برای مؤمنین که شما را تابعداری میکنن، شما بازویتون را پایین بیار. حاکم نباید تکبر بکنه در مقابل مردم، حاکم باید بشینه با مردم، سر یک فرش بشینه، کنار هم بشینه و حرف مردم گوش بشه، توجه به مردم بشه، احترام به مردم، حرمت به مردم. و ما با مردم امون مقابله نکنه، ما با مردم کنار. اینم که بعضی همه چیز به دشمن نسبت میدن، صحیح نیست. دشمن خدا هم میدانی که این درست نیست، خلق خدا میدانی که این کار دشمن نیست. بله دشمن باید منصفانه نگاه کرد، دشمن در تلاشه، در کوششه و دشمن تلاش خودش را میکنه. ولی مشکلات مردم هم. مردم حالا این اقتصاد یعنی واقعا همه چیز را نابود کرده، بیماری اقتصاد، وضعیت اقتصاد و کسی نیست که رنج به سر نبره، کسی نیست پیدا نمی کنی که ناراحت بشه. آقا مشکلات اقتصادی یک ماه دو ماه و نه اینکه مشکلات ادامه دار و علاج هیچ پیش رو معلوم نمیشه. حالا انسان بگه دو ماه دیگر روزا خوب میشه، یک ماه دیگر اقتصاد با این مشکلات که ملت دارن، توصیه بنده به مسئولانه که به مردم سختی نکنید توی مسائل دیگه. بالاخره با مردم باید کنار بیایید، با مردم حرفشون. اگه مردم بخواهن که یک مسئول نباشه، حق مال مردمه و مسئول استعفا جایی دیگه استعفا میده، نخست وزیر استعفا میده، رئیس جمهور استعفا میده. و اگر مردم بخواهند که استاندار نباشه، استاندار استعفا میده. و ببینید که مردم رضایتشون رضایت خدا هست، ترحم بر مردم مایه رحم خدا هست. مردم اگر نگهداری نشان، مردم اگر ما را ویل کنن، مشکل میشه، همه چیز به مشکلات گیر می. ما امیدواریم که آینده خیری الله تعالی بیاره. و صلی اللہ علی سیدنا محمد. بعد از جمعه الله تعالی دستور داده است که ذکر خدا را به کثرت بکنه، خدا را زیاد یاد کنه. فَإِذَا قُزِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. خدا رو به کثرت یاد کنه. و امروز هم روز عاشورا هست و انشاءالله با ذکر مصلا را بعد از نماز ترک میکنید و انشاءالله شعاری و چیزی نباشه و انشاءالله به خانه تون برگردید که امروز عزیزان ما دیگر ممکنه توی خیابان هم باشه. و آخر دعوانا الحمدلله و صلی الله علیه و سلم.